أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 14 می‌فرمایند العامل و امینون فلا زمان علی لو تلف المال او تعیب تحت یده الا مع التعدی اب التفریط کما انه لا زمان علی من جهت الخساره عن التجاره یا فی التجاره بل هی واردتون على صاحب المال. ولو اشترط المالک على العامل ان يكون شریکا معه فی الخساره کما هو شریک فی الربح ففی صحته وجهان اقواهما العدم نعم لو کان مرجعه الى اشتراط انه على تقدیر وقوع الخساره على المالك خسر العامل نصفه مثلا من کیسه لا بأس به و لزوم العمل علی یا لزوم العمل به لو وقع فی ضمن عقد لازم بل لا یبعد لزوم الوفاء به ولو کان فی ضمن عقد جائز ما دام باقیا نعم له فسخه و رفع موضوعه کما انه لا بأس به شرط على وجه غیر بعید لو کان مرجعه الى انتقال الخساره الى عهدت الى عهدته بعد حصولها فی ملکه به نحو شرط نتیجه. این مسئله رو خوب دقت بفرمایید. تقریبا دو مطلب در این مسئله ذکر میکنن که مطلب اولش تقریبا روشنه و اون این است که بعد از آنی که سرمایه رو مالک به عامل میپردازد و عرض کردیم نحوه پرداختنش این نیست که تملیک بکند به او، بلکه اذن به تجارت و تصرف در او به عامل میدهد. خب بعد از آنی که سرمایه در دست عامل واقع شد، در حالی که عامل مالک نیست، پس این سرمایه به نحو امانت مالکیه در دست عامله، یعنی امانتی است که خود مالک در اختیار عامل گذاشته در مقابل بعضی از امانات شرعیه، مثل اینکه اونجا جایی که انسان یک لغته ای رو پیدا بکند، لغته یک امانت شرعیه است، برای اینکه مالک لغته را در اختیار انسان قرار نداده، این شارع است که اجازه داده به اینکه این لغته در اختیار شما باشه تا صاحبش پیدا بشود و بعد از آنی هم که مایوس شدی از طرف مالک صدقه بدهی. این رو تعبیر میکنم به امانت شرعیه. اما در خیلی از موارد امانت مالکیه وجود دارد، مثل باب ودیعه، مثل باب آریه، مثل همین باب مضاربه ای که محل بحث ما هست، که خود مالک این مال رو در اختیار عامل میگذارد که با او تجارت بکند. این اسمش امانت مالکیه است. در امانت مطلقا، چه شرعی باشه و چه مالکی باشه، شخص امین لا یکون ضامنن الا مع التعدی او التفریط، که این یک قاعده فقهیه است که در همه موارد ساری و جاریه، که الامین لا یکون ضامنن، مقتضای امین بودنش این است که ضمانتی نداشته باشه مگر در اونجایی که کوتاهی کرده باشد، تعدی و تفریط تحقق پیدا کرده باشه. لذا به عنوان یکی از قواعد فقهیه در کتابهایی که موضوع برای بیان قواعد فقهیه است، این قاعده را هم ذکر میکنند. قاعدت و عدم زمان الامین الا مع التعدی او التفریط. خب این بحث نداره، عرض کردم مشکلی در اینجا نداره. اون مسئله که یه قدری هم محل ابتلاء و هم از نظر علمی جای دقت و جای تحقیق، این مسئله است که خب در باب مضاربه اون قراردادی که بین مالک و عامل می شود، این در رابطه با ربه. مثلا مالک میگه نصف رب مال تو، نصف رب مال من. حالا اگر به جای اینکه تجارت این عامل ربحی داشته باشد، اگر خسارتی پیدا شد، اگر تلف یا تعیبی تحقق پیدا کرد، روی قاعده که خب سرمایه‌ای که اختصاص به مالک داره و عرض می شود مربوط به خود مالکه و عامل هم هیچ گونه تعدی و تفریط نکرده، باید تمام خسارات به مالک متوجه باشه. عامل در باب خسارات هیچ نقشی نداره. حالا ابتداعا برای اینکه پولیست در دست او امانت، اون هم با این پول تجارت کرده و هیچ گونه تعدی و تفریطی هم ازش تحقق پیدا نکرده. پس اگر به واسطه مثلا قیمت سوقیه و امثال ذالک قیمت تنزل پیدا کرد و عامل هیچ گونه نقشی در این معنا نداشت، ابتداعا ضرر متوجه مالکه و هیچ ارتباطی به عامل پیدا نمی کند، برای اینکه قراری هم که بین مالک و عامل بوده در رابطه با ربح بوده، مقتضای اولیه مضاربه همین معناست. میگه این پول رو بگیر ببر تجارت بکن و ربح بیننا مثلا بالمناسبه. حالا به جای اینکه ربح بکند، اگر ضرر کرد، این ضرر ابتداعا به چه مناسبت به عامل ارتباطی پیدا بکند؟ او که تعدی و تفریطی ازش تحقق پیدا نکرده، این ضرر مستقیما متوجه به مالکه. این در اونجایی که عقد مضاربه را به اطلاق باقی بگذارند و هیچ در رابطه با ضرر و خسارت مسئله ای را مالک متعرض نشود. اما اگر مالک علاوه بر این که در باب ربح مثلا مسئله مناسفه رو قائل شد، خطاب کرد به عامل، گفت اگر ضرری در تجارت پیدا بشه که هیچ گونه تو مسئولیتی هم در این ضرر نداشتی و هیچ گونه تعدی و تفریطی از تو تحقق پیدا نکرده، معذالک من این پول رو به تو به عنوان مضاربه میدهم، به شرط اینکه هم در منافع بالمناسبه بین من و تو باشه، هم در ضرر هم بین من و تو بالمناسبه باشه. ضررش رو نصفش رو تو متصدی و متعهد بشی، نصفش هم ارتباط به من پیدا بکنه. اونی که از اینجا رو خوب دقت بفرمایید، از مسائل بسیار دقیقه. اونی که از عبارت ایشون استفاده می شود و در کنار این مسئله یک روایتی هم نقل شده که انشاءالله می خونیم ببینیم ارتباطی به این مسئله داره یا نداره، اونی که از عبارت ایشون استفاده می شود، مالک به یکی از سنو می تواند شرط بکند. شرط مالک به یکی از سنوه که حالا ببینیم تمامش باطله، تمامش صحیحه، یا بین الاقسام و الانواع فرق وجود داره. ایشون اول، حالا به عنوان ثلاثت اقسام نمیگن، ولی از مجموعه عبارتشون این سه قسم استفاده میشود. قسم اول این است که شرط بکنن همون طوری که نفعه بین این دوتا بالمناسبه باشه، ضرر هم بین این دوتا بالمناسبه به صورت شرط نتیجه خودش تحقق پیدا بکند. یعنی نصفش ارتباط به مالک داشته باشه و نصفش ارتباط به عامل، کما اینکه در باب رب هم به صورت شرط نتیجه است. برای اینکه مالک به عامل نمیگه که نصف سود رو به من بپرداز، که اگر اون نپرداخت فقط مثلا یک مخالفت حکم تکلیفی پیدا شده باشد. در رابطه با سود به صورت شرط نتیجه در باب مضاربه مطرحه. میگه من این سرمایه رو به شما میدهم که اگر ربحی با تجارت با این سرمایه برای شما حاصل شد، خواه نخواه نصف این رب ارتباط به تو داشته باشد و نصف این رب ارتباط به من. اگر در باب ضرر هم به همین گونه شرط بکنند، بگویند اگر ضرری هم در این تجارت و خسارتی در این تجارت متوجه شد، خود به خود نه به اختیار تو، خود به خود نصف این خسارت مربوط به تو باشه و نصف این خسارت مربوط به من باشه، آیا این صحیحه یا باطل؟ این اولین قسمی که ایشون ذکر می‌فرمایند که صورتش رو باز اشتباه نکنید، به همون نحوی که مسئله ربح بین اینها توضیح میشه، که در مسئله ربح به نحو شرط نتیجه توضیح میشود. یعنی اگر این عامل یک تجارتی کرد و 1000 تومان استفاده کرد، 500 تومان از این 1000 تومان خواه نخواه مربوطه به مالکه، نه اینکه یک وظیفه تکلیفی فقط عامل داره که به مالک بپردازد و اگر نپرداختم فقط یک مخالفت حکم تکلیفی تحقق پیدا کرده باشد. نه، اگر نپرداخت این نصف ربحی که مال مالکه، این حرامن در دست عامل باقی میمانه و نمیتونه دیگه درش هیچ نوع تصرفی انجام بده. اگر در رابطه با ضرر هم همینجوری شرط کردن که شرط نفع و ضرر مثل هم بود، یعنی هر دو به صورت شرط نتیجه بود، همانطوری که نصف سود ارتباط به مالک پیدا می کند و نصف سود ارتباط به عامل پیدا می کند، در باب ضرر هم خود به خود مسئله اینطور بشه، نصف ضرر گریبان عامل رو بگیرد قهرن و نصف ضرر هم ارتباط به مالک داشته باشد، لیس الا، دیگه بیشتر از نصف نه. ایشون می‌فرمایند در مقابل مرحوم سید در کتاب عروه، مرحوم سید می‌فرماید که صحیح این معنا، لکن ایشون تقویت می‌کنند عدم صحت رو، دلیلی رو که مرحوم سید بر صحت اقامه میکنه این معناست. میفرمایند که ما تقریبا یک قاعده کلی داریم که شروطی که در ضمن عقد واقع می شود اگر منافات با مقتضای عقد داشته باشه، شرط مخالف مقتضای عقد این من رأسن باطله و من اصلن باطله. اما اگر یک شرطی منافات با مقتضای اطلاق عقد داشته باشد، نه با مقتضای عقد من حیث هو، اگر عقد رو مطلق بگذارند این شرط رو نمیگیره. حالا که شرط کردند اطلاق عقد رو درش یک قیدی زده، مثل اینکه مثلا شما یه بیعی انجام میدید، در ضمن بیع شرط میکنید که مشتری صوب شما رو هم خیاطت بکنه. آیا این شرط خیاطت صوب که از بایع نسبت به مشتری صادر میشه، این مخالف با مقتضای عقد بیعه؟ مقتضای عقد بیع تملیک و تملک ثمن و مثمنه، یا اینکه با مقتضای اطلاق عقد بیع منافات داره؟ اگر با مقتضای اطلاق منافات داشت که معنای منافات با مقتضای اطلاق این است که اگر شما این شرط رو نمی کردید دیگه مسئله خیاطت صبح مطرح نبود، اما حالا که این شرط رو کردید مسئله خیاطت صبح مطرح شد. خب این مانعی نداره انسان خانه‌شو بفروشه به یک کسی و شرط بکند بر اون مشتری، حتی بالمباشره اون مشتری خیاطت بکند صوب بایع رو. این شرطی نیست که منافات با مقتضای بیع داشته باشد و اثر بکند در بطلان بیع و موجب بطلان بشه. نه، بیع به حال خودش باقیه، شرط هم المؤمنون عند شروطهم اقتضا میکند، عرض میشود لزوم وفاء به شرط را، مخصوصا شرط در ضمن عقد لازم که عبارت از بیعه. حالا مرحوم سید در کتاب عروه میفرماید این قسم اول که مالک بر عامل شرط میکند که همونطوری که ربح این تجارت بیننا بالمناسفه، و این شرط شرط نتیجه است، چه مانعی داره که در رابطه با ضرر هم همین شرط رو بکند که اگر تجارت شما به جای اینکه ربحی پیدا بکند یک خسران و ضرری برش متوجه شد، این خسران و ضرر رو من شرط میکنم که نصفش مربوط به من مالک باشه و نصفش مربوط به شما. مرحوم سید میفرماید این مخالفتی با مقتضای اطلاق عقد مضاربه دارد، یعنی اگر عقد مضاربه فاقد این شرط بود، ضرر دیگه تنصیف نمیشد، ضرر همونطور روی قاعده اولیه اختصاص به مالک پیدا میکرد. اما حالا که مالک شرط کرده، در حقیقت با اطلاق عقد مضاربه معارضه کرده و مانعی نداره که با اطلاق مثل همون مثال بیعی که عرض کردیم انسان مخالفت بکنه و با شرط یه چیزی رو لازم الوفا بکنه. حالا عرض کردیم شرط در ضمن عقد لازم باشه یا عقد جایز باشه، کما اینکه دیروز هم عرض کردیم که شروط در ضمن عقود جایزه تا مادامی که این عقود جایزه فسخ نشده و مشروط منتفی نشده شرایط لزوم وفا داره، و اگر کسی بخواهد به شرط عمل نکنه باید عقد رو چون جایزه از بین ببره. عقد که از بین رفت دیگه موضوع برای وفاء به شرط باقی نمیماند. لذا مرحوم سید عقیدشون این است که این شرط جایزه، اما امام بزرگوار میفرماید اقواهما از دو قول یا دو وجهی که در مسئله است، اقواهما العدم، یعنی این شرط رو شرط منافی اطلاق نمی دانند، این شرط رو شرط منافی خود مقتضای عقد مضاربه می دانند، مخصوصا با اون نکته‌ای که ما عرض کردیم که اصولا عقد مضاربه یه مطلبی است برخلاف قاعده. روی یک نکته مهمتری شارع این عقد مضاربه رو جعل کرده. حالا در ضمن این عقد مضاربه‌ای که شارع جعل کرده و برخلاف قاعده هم هست، قواعدی که در سایر عقود با ذره بین هم انسان باید اونها رو ملاحظه بکنه، اما در باب عقد مضاربه رعایت اون قواعد و قوانین تا حدودی که شارع تجویز کرده مانعی نداره. خب حالا یک عقدی که این طور برخلاف قاعده است، ما بیایم اینجوری بگیم اونی که برخلاف قاعده تشریع شده در ناحیه ربحش خب مسلم، اما در ناحیه ضررش چه دلیلی دلالت بر این معنا کرده که مالک حق داشته باشد به صورت شرط نتیجه بگوید که مانعی نداره، همونطوری که ربح بین ما و تو بالمناسبه خود به خود تقسیم می شود بدون اینکه توی عامل اختیاری در این مسئله داشته باشی، ضرر هم بین من و تو مانند ربح خود به خود بالمناسبه تقسیم بشود، نصف ضرر مربوط به من و نصف ضرر مربوط به تو، با اینکه عامل بیچاره مالک رأس المال نیست، این فقط یک تجارتی میتوانسته به رأس المال داشته باشه، و از اون طرف تعدی و تفریطی هم ازش تحقق پیدا نکرده که ما بگیم این خسران استناد به او داره. خسران یه امر قهری بوده بدون اینکه عامل کوچکترین نقشی در تحقق این خسران داشته باشد. آیا در چنین عقدی که مخالف قاعده است و منظور شارع این بوده که نه فعالیت تجاری و نه سرمایه مالک رکود پیدا بکند بلکه در مسیر ربح و ترقی و ارزش بیشتر قرار بگیره و جهاتی از مخالفت قاعده درش وجود عامل، با اینکه توی عامل سر سوزنی سرمایه رو مالک نیستی، از اون طرف تقصیری هم نداری، ولی نصف ضرر خود به خود گریبان تو رو بگیره و نصف ضرر هم مربوطه به من مالک که او به تبعیت مال خانه‌خواه ثابت هست، دیگه دلیل نمیخواد بر اینکه ارتباط به مالک چرا داشته باشد، ارتباط به عاملش نیاز به دلیل داره، برای اینکه یک مطلب برخلاف قاعده ای هست، برای اینکه عامل چه کار است در اینجا که ضرر گریبان او رو خود به خود بگیرد، نه صاحب سرمایه است نه دارای تعدی و تفریطه، لذا ایشون تقویت میکنن که این وجه از اشتراط باطله و ما نمیتوانیم المؤمنون عند شروطهم رو در این شرط جاری بکنیم. بله اگر صورتش رو تغییر بده با اینکه نتیجه یکیه ولی عنوان تغییر پیدا بکند که ما در رابطه با مسائل فقهیه نوعاً تابع عناوین هستیم نه تابع واقعیات خارجی، و الا عرض کردم سابقاً در واقعیات خارجی انسان بخواد تحقیق بکند چه فرقی بین مثلا متع و زنا؟ متع و زنا از نظر واقعیت خارجی هیچ فرقی بینشون وجود نداره، عرض می شود که پولیست و عملی، ولی از نظر اعتبار شرعی بین این دوتا فرق وجود دارد. اون به عنوان زنا یک احکام خاصه ای داره، این به عنوان متعه محرمیت میاره و احکام دیگری شبیه محرمیت. لذا ما در باب فقه دنبال این نیستیم که ببینیم واقعیت‌های ملموس و مورد نظر ما و مورد دید ما، این واقعیت‌ها باید تغییر داشته باشد، نه عناوین تغییر می‌کند. البته عناوینی که از نظر عقلا هم همین طوره، مثلا عقلا مگر دارای نکاح نیستند؟ آیا نکاح در بین عقلا واقعیتی رو تغییر میده؟ آیا عقلا دارای بیع و شرا نیستند؟ مگر بیع در نزد عقلا واقعیتی رو تغییر میده؟ قبلا زید مالک مبیع بوده، حالا عمر مالک مبیع شده، نه چیزی از زید کم شده به حسب واقعیت خارجی و نه چیزی به عمر اضافه شده از نظر واقعیت خارجی. لکن از نظر عالم اعتبار که حتی عقلا هم روی این مسائل اعتباری کاملا تکیه می کنند، فرق می کنه که انسان برود مال زید رو بخره یا برود مال زید رو غصب بکنه، ولو اینکه بیش از اون مال پول جاش بگذاره. مال زید 100 تومن میارزه، انسان بره مال زید رو غصب کنه به جای 100 تومن هم 200 تومن جاش بگذاره. آیا این از نظر عقلا درسته یا اینکه نه در بیع اعتبار بیعی داره و احکام بیع برش مترتبه؟ در غصب و سرقت عنوان غصب داره و احکام غصب حتی از نظر عقلا برش ترتب پیدا می کند. لذا ایشون می فرماید نوع دوم که حالا من اجمالا میگم و این بحث رو بخواهیم تکمیل کنیم انشاءالله، نیاز به یک جلسه دیگری هم داره، چون یک روایتی هم تقریبا در این باب وارد شده که معنی اون روایت خودش محل اشکاله که چجوری انسان اون روایت رو معنا بکند، با اینکه روایت بسیار مختصری هست و صحیح هم هست اون روایت. بالاخره نوع دومی که ایشون می‌فرمایند مانعی نداره، ولو اینکه نتیجهش عرض می‌کنم با قسم اول از یک نظر واحده و اون این است که بیاد اینجوری شرط بکنه مالک، بگوید که ایها العامل اگر تجارت تو سودی کرد که خب بیننا نصفان، مثلا نصفش مال من نصفش مال تو، اگر تجارت تو بدون تعدی و تفریط تو به واسطه مثلا بازار تنزل کرد و یک خسارتی متوجه این تجارت تو شد، شرطی که مالک میکنه به این صورت باشه، بگوید که گرچه تقریبا اینطوری، گرچه تمام این خسارت روی قاعده مربوط به من مالکه و من مالک باید از عهده این خسارت برایم، لیکن من بر تو شرط میکنم که تو یک کمکی در رابطه با خسارت به من بکنی، نصف خسارت رو از جیب خودت به من بپردازی، در حالی که لازمه عامل بودن این معنا نیست، ولی من اینجوری مضاربه با تو میکنم که اگر ربح کرد به طور شرط نتیجه بیننا نصفان و اگر ضرر کرد به صورت شرط فعل، که شرط نتیجهش باطله، شرط فعل تو عملا خارجا از جیب خودت بیای نصف این خسارت رو به من بپردازی، ولو اینکه عقد مضاربه اقتضای این معنا رو نداره، لکن یه شرط اضافه است که من میکنم، مثل اونجایی که شرط میکنید در ضمن بیع که مشتری صوب شما رو خیانت کنه، یه امر اضافه ای رو، یه شرط الفعلی رو انجام میدید، اینجا به صورت شرط الفعل میگید عامل تو در خسارت هیچ نقشی نداشتی، خسارت هم به تو متوجه نیست، تعدی و تفریطی هم نکردی، ولی من شرط میکنم در این مضاربه اینکه اگر خسارتی خواه ناخواه به وجود آمد، با اینکه ابتداعا گریبان من رو باید بگیره همش رو، لکن تو نصفش رو از مال خودت جبران بکنی، از مال خودت بپردازی به صورت شرط فعل. این عرض کردم نتیجهش با اون اولی تقریبا یکی می شود، ولی اعتبارا فرق می کند. اون اولی شرط نتیجه است و باطله، اما این دومی شرط الفعله، و چون ما مطلقا شروط رو چه در ضمن عقد لازم باشه و چه در ضمن عقد جایز باشه لازم الوفا میدانیم، تا مادامی که عامل مضارب رو فسخ نکرده، وفا به این شرط برای او لازمه و باید در صورت خسارت از مال شخصی خودش نصف خسارت مالک رو متحمل بشود. یک شرط نتیجه سومی هم ایشون داره به ذمیمه یک روایتی که در این باب وارد شده و از اون روایت بعضی مطالب خواستن استفاده بکنن، اینم نیاز به توضیح داره که انشاءالله فردا عرض میکنیم.